اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در باب فقه مستحدث معاصر بود و به اینجا رسیدیم که گفتیم یک مدخلی ما در باب فقه مستحدث باید داشته باشیم و اون موضوع شناسیه. ببینید، من بارها سر کلاس برای دوستان گفتم و خدمت دوستان این مسئله را ارائه دادم که متاسفانه ما در حوزه‌های علمیه ما بحث اصطلاح شناسی خیلی ضعیفه، یعنی بسیار ضعیفی ما در این جهت که اصطلاحات فقهی را اطلاعات کاملی نداریم. مثلا یک دوره کامل فقه اصطلاحات مخصوصی داره که اخیراً اتفاقاً کتابهای خیلی جالبی در این باب نوشته شده. مؤسسه دایرة المعارف آیت الله عظما آقای هاشمی شارودی مثلا یک مجموعه‌ای دارن به نام فرهنگ فقه. در این فرهنگ فقه همون اصطلاحات فقهی رو یکی یکی توضیح میدن، خیلی استدلالی. و یک دایرة المعارف خیلی بزرگی ایشون منتشر میکنه که تا الان حدود 40 جلدش آمده، به نام این مجموعه بزرگ با عنوان موسوعة الفقه الاسلامی. موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البيت علیهم السلام اسمش رو از اون موسوعه فقه اسلامی جمال عبد الناصر گرفتن که در مصر تهیه شده و 18 جلدش نوشته شد، ولی بعد دیگه با سقوط جمال عبد الناصر و سکته عبد الناصر و اون تفکری که در واقع وسیعی که او در مصر داشت، بعد انور سادات آمد و اون کتاب دیگه تعطیل شد از کتاب‌های فقه مقارنه در واقع، و ما در مجموعه درس‌های فقه مقارن این کتاب رو خوب معرفی کردیم. ببینید، میخوام بگم که الان دایرة المعارف های بزرگی با عنوان فرهنگ فقه به فارسی، با عنوان از سخن مشریف با سعادت شما که موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل بیت علیهم السلام، اینا در مؤسسه آیت الله هاشمی شارودی تهیه شده. اما من بعد که دقت کردم دیدم که مرحوم آیت الله عظما آقای صدر رحمت الله علیه به این نکته خیلی واقف بوده و ایشون در ماهای رمضان یک بحثی داشتن اصطلاح شناسی کتابهای فقهی و در مجموعه 10-12 جلدی که سخنرانی هایشون چاپ شده با عنوان و مذات، ایشون در اونجا این بحث را ارائه کردن و چاپ شده. ملاحظه بفرمایید، اصطلاح شناسی این خیلی مهمه. بعد من واقف شدم که اصلا در کشورهای عربی بحث اصطلاح شناسی خودش یک در واقع عنوان درسیش و براش کتاب دارن و چند واحد درسی باید طالبین فقه بخوانن. الان طلبه ما شرح لامعه رو میخونه، ولی ازش سوال کنی آقا عرش چیه، حکومت چیه، ممکنه ندونه. شرط چیه، شرط با مثلا جز چه فرقی داره، ندونه. یا مثلا وقتی سوال کنیم مواسعه چیه، مسایقه چیه، ندونه در واقع. یا تعریفاتی که برای عنوانهای فقهی هست، اینا جزئیاتش روشن نباشه. این بحث اصطلاح شناسی در حوزه های علمیه در دایره فقه خیلی مهمه، همونطور که یک قاعده دوم و مطلب دوم هم لازمه و اون موضوع شناسیه. من از آقای فلاح که مسئله زیاد میگن و در مسائل کتابهای زیادی هم دارن شنیدم، محمد حسین فلاح که این بزرگوار اصلا از ناحیه آیت الله خامنه‌ای مأمور شده که یک مجموعه در قم داشته باشن با عنوان موضوع شناسی و بعد این موضوعات را وقتی شناسایی کردن در اختیار فقها قرار بدن تا فقها بر اساس اون فتوا بدن. ببینید خیلی وقتا هست که فقیه چون موضوع رو نمیشناسه ممکنه در واقع در اون موضوع خوب ورود نکنه و حکم به حرمت کنه، در حالی که وقتی اون موضوع آدم حقیقتاً بررسی میشد و تخصصی بررسی میشد دلیل بر حرمتش وجود نداشت. یا مثلا فرض میکنیم که تخصصی بررسی میشد واقعا باید حرام باشه. ببینید وقتی که مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی، شما نگاه کنید در بحث های فقهیشون بحث میکنن که مادر کیه. الان عنوان مادر دوستان مراجعه کنن، مادر مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی معتقده کسی که بچه را به وجود آورده. خب هیچ کس فکر نمیکرد که آقا روزی ممکنه درباره مادر اختلاف بشه، در حالی که شما نگاه کنید یکی از مسائل مستحدثی که ما الان بحث داریم بحث تلقیه. بحث تلقیه در کتاب نکاح در مسائل مستحدثه پزشکی ما حدود 2 سال بحث خارجمون در مباحث تلقیه بود، حدود 100 صفحه در کتاب قواعد فقهی درباره تلقیح مطلب نوشتیم که در دوره خودش این مفصل ترین مقاله‌ای بود که در بحث تلقیح نوشته شد. آیت الله سید محمد رضا سیستانی حفظه الله تعالی که در نجف تدریس میکنن، فرزند آیت الله از ماهای سیستانی، ایشون یک کتابی داره به نام وسائل الانجاب. وسائل الانجاب اونجا اصلا یک مدخل مفصلی در باب تلقیح دارد. ایشون بحث میکنه که مادر کیه. خیلی هم ایشون مفصل بحث کرده. چرا؟ چون ببینید ما در بحث تلقیح مثلا یک بحثش اینه که اولین بارم که در آمریکا نزاع پیش آمد که اینج و مباحث تلقیح وارد حوزه حقوقی شد و اینکه مادر کیه همین مسئله بود که مجله العالم هم در اون دوره از محققین خواست که در این باره مطلب بنویسن، حقوقدان ها مطلب نوشتن، فقها مطلب نوشتن. موردی بود که در واقع یک زن و مردی که بچه نمی کردن اینا آمدن یک زنی را اجاره کردن، اجیر کردن، این را اسمشو میذارن رحم اجارهی. خب یکی از مسائل مستحدثه یه مسائل امروز که در کتاب نکاح هست در باب مسائل پزشکی هست رحم اجارهیه. رحم اجاری بعد بچه به دنیا آمد، خب آبی رو آب در واقع که منی مرد یعنی منی همون مرد زن اول را در رحم زن دوم قرار داده بودن، زن اجنبیه. حالا بچه متولد شده، اون شوهر و زن مدعی هستن که این بچه مال مایه چون از منی منه و در واقع من سفارش کردم، شما اجیرید پولتو بگیر برو کنار. اما اون مادر گفت من مادرم من بچه رو نمیدم و همین مسئله دامن شد، دامن زده شد. حالا واقعا آیا اینجا او مادر حساب میشه؟ مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه معتقد است که مادر کسی است که بچه رو به دنیا آورده، لذا که انه آیت الله از آقای خویی، آیت الله از آقای شارودی رحمت الله علیه اینا معتقدند که اینجا دو تا مادر وجود داره، یک مادر حقیقی که بچه را به دنیا آورده، یک مادر مجازی مثل بحث رضا. بحث رضا یک مادر حقیقی داریم و که بچه را به دنیا آورده، یک مادر مجازی داریم که بچه را شیر داده. چطور هر دو نسبت به این بچه مادر حساب میشن؟ در باب این قضیه هم همینطوریه. خب ملاحظه بفرمایید موضوع شناسی خیلی مهمه. الان اونجا بحث سر اینه که مادر در اینجا کیه؟ در مفاهیم فقهی ما مادر بر چه کسی اطلاق میشه؟ آیا مادر کسی است که بچه را به دنیا آورده یا مادر نه او مادر حساب نمیشه، او مثل او مادری است که بچه را شیر میداده در واقع، یعنی رحمش یک رحم اجاره‌ای بوده، او اجیر بوده، باید پولش بگیره و کنار بره. پس ببینید دوستان عزیز، ما در بحث فقه مقارن به 2 تا مطلب خیلی نیاز داریم، یکی اصطلاح شناسی که باید دوستان آشنا باشن و در کل فقه، و این عرض کردم در کشورهای عربی الان واحدهای درسی داره، در واقع هنوز در حوزه های علمیه ما این مطلب جا نیفتاده که مثلا طلبه های ما شرح لمعه را که بخونن استاد دستور بده تمام اصطلاحات شرح لمعه را استخراج کنید و اینا را به صورت یک جزوه داشته باشید و اینا را محفوظ مطالعه کنید در واقع. و دوم موضوع شناسیه. موضوع شناسی که حتی گاهی یک موضوعات بسیار جزئی که انسان فکرش رو نمی کنه، اینا در واقع دامنگیر انسان میشه، دامنگیر انسان میشه. ببینید مسائل مستحدثه اختصاص به مسائل باب خاصی نداره. حالا ما میایم در فقه سیر میکنیم. عرض کردیم در جلسه قبل آخرین مثالی که زدم گفتم در بحث حج وقتی که نگاه میکنیم، الان یک مقاله استاد عابدینی نوشته بودن که آیا ذبح در غیر منا کفایت میکند یا نه. خب ببینید آیت الله از ما آقای مکارم اصلا این بزرگوار معتقده که آقا ذبیحه اصلا در عربستان لازم نیست انجام بشه، در سرزمین منا لازم نیست انجام بشه، حتی در محل خودتون اون روز قربانی توافق بشه، روز حج قربانی را در محل خودتون قربانی کنی. چون ایشون در همون کتاب بحوث هامه فی المسائل المستحدثه بحوث فقهیت هامه یک مقاله‌ای دارن در باب این که قربانی لازم نیست در منا باشه. خب یک مسئله مستحدثی است. با این اوضاعی که الان حجاج 3 میلیون نفر به حج میروند و به قول آقای عابدین نوشته بودن 1 میلیارد مسلمان که داریم، نصفشون حداقل توانایی دارن و دوست دارن برن به حج، امکان نداره که اینا همه قربانی رو در حج انجام بدن. بعدم در زمانهای قدیم قربانی رو واقعا نفله میکردن، نابود میکردن، اسراف میشد. آیت الله از ما آقای مکارم اصرار دارن چون قربانی در سرزمین منا با ادله اسراف معارضه است و ادله اسراف در اینجا حاکمه، پس باید قربانی در مراکز و محل خود حاجی انجام بشه. در زمان مرحوم آیت الله از ما آقای بروجردی خیلی این قضیه رو ایشون پیگیری کرد که دولت عربستان مجبور شد یک کاری بکنه، یک قربانگاه‌های خاصی رو انجام بده، بعد گوشت‌های قربانی بسته‌بندی بشه، یخ منجمد بشه و به مناطق نیازمند احزام بشه و ارسال بشه. الان با همه این کارهایی که میشه بازم کله پاچه حیوانات میگن بیرون ریخته میشه، دل و قلبه ها شمش بیرون ریخته میشه، فقط یک گوشت خالص حیوان. شما حساب کنید در منا در ایام حجی که درست حسابی برگزار میشد، نمیشه ایامی که الان کرونا هست، 3 میلیون نفر حاجی بوده، اینا حداقل 3 میلیون گوسفند و شتر و گاو و اینا رو قربانی میکردن. ببینید هر کدوم 10 کیلو که گوشت داشته باشه در واقع چقدر گوشت میشه؟ 30 میلیون کیلو میشه. اگر هر کدوم رو بیشتر بگیریم که اونقدر گاو و شتر هست، خدا میدونه چقدر میشه. خب این مسئله مسئله مهمی است در واقع از مسائل مستحدثه هست. یا ببینید آیت الله از ما آقای جعفر سبحانی حفظه الله تعالی یک مقاله‌ای دارن ایشون در باب این که آیا طواف الان اگر اون فاصله های دورتر هم باشه باید جایزه یا جایز نیست. خب الان در کنار خانه کعبه که نمیشه طواف کرد، در کنار خانه کعبه یک مسئله مهمی هم که الان در باب حج هست اینه که آیا حجر ابراهیم باید در طواف باشه یا نه. بسیاری از فقها فتوا میدن که باید طواف از اندرون حجر ابراهیم باشه، یعنی از کنار خانه کعبه. خب الان برای همه مقدور نیست. عرض کردیم دیروز در درس فقه مقارن بود یا در درس فقه مستحدث یک جلسه ای من گفتم ما وقتی که به سفر حج مستحبی عمره رفته بودیم، برخی از فقها فتواشون این بود که باید از کنار منبر رسول خدا محرم بشن. خب حاجی از کنار منبر رسول خدا چطور میتونه محرم بشه؟ بره اونجا لباساشو در بیاره، لباساشو عوض کنه؟ ببینید اینا یک سری فتواها واقعا مچگیریه برای مکلفین، واقعا مشکل ایجاد میکنه. در واقع به قول مرحوم اردبیلی رحمت الله علیه، بعضی فتواها اگر کشته بشم راحت تره که فتوا را بدم، و برای مکلفین اونقدر سخت میگیرن که از رنج بدتره، از قتل بدتره، شکنجه حساب میشه به تعبیر مرحوم اردبیلی. مرحوم اردبیلی خیلی فرمایشات جالبی داره، بعضی جاها میگه بعضی فتواها شکنجه برای مکلفین حساب میشه. فقه باید روحیه تسهیل و سهولت را بر خود حکم کنه. مرحوم آیت الله عظما آقای سبحانی حفظه الله تعالی در اون مقاله می نویسن الان که کثرت حجاج زیاد شده و زیادی حاج هست، از باب قاعده لاحرج، از باب قاعده لاحرج طواف کردن در جاهای دورترم اشکالی نداره و قبوله. همین مسئله به توسعه‌ش در باب سعی و صفا و مروه هم فرمودن. یعنی الان اگر حاجی در بیرون صفا و مروه سعی کنه، تلاش کنه و طواف کنه، عیبی نداره. ببینید ما اون سالی که مشرف شده بودیم سعی بین صفا و مروه را داشتن توسعه میدادن و بعضی از آقایون میگفتن اون مقداری که الان دارن اضافه میکنن اصلا در صفا و مروه داخل نیست. آیت الله عظما آقای سبحانی میفرمان اصلا ضرورتی نداره در دوره حاضر طواف در سعی و صفا باشه، اگر امکان داشت چه بهتر، امکان نداشت بیرونم باشه ایبی نداره. چرا؟ چون الان ضرورت است و الان در واقع لاحرجه. یکی از نویسندگان اهل سنت که در این باره مقاله نوشته بود از وهابی های عربستان بعد گفته بود که آقا این که من میگم توسعه در مسعا باید باشه تا حجاج به راحتی بتونن در واقع کارشون را انجام بدن، این فتوای من تنها نیست، بلکه کما قال به علامه الشیخ جعفر السبحانی من اکابر علماء الامامیه فی قم. آیت الله العظما آقای شیخ جعفر سبحانی هم این مسئله را قائلن، همونطور که ایشون از اکابر علماء امامیه در قم هستن. خب ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، ما وقتی بررسی کنیم تمام کتاب‌های فقهی مسائل مستحدثه دارن و مسائل مستحدثه در اندرون اونها بسیار زیاده. در همون آخر تحریر الوسیله بلیت‌های بخت آزمایی بود که زمان قدیم مطرح میشد و اینها را در واقع مطرح میکردن که آیا جایزه یا جایز نیست. بحث‌های مثل بیمه از عقودی است که الان پیدا شده، در قدیم نبوده، ولی اینها الان مورد توجه قرار گرفته و در حقیقت دارن کار میکنن با اون. وقتی که مورد معاملات میشیم، معاملات زمان قدیم پایاپای بود، باید کسی کاه میبرد و از اون طرف گندم میگرفت، گندم رو میبرد و از اون طرف جو میگرفت، ولی الان اینطوری نیست. الان معاملاتی هست که بلکه با الکترونیکی انجام میشه، از این طرف دنیا با اون طرف دنیا داره معامله میکنه، در حالی که هیچ کدوم هم دیگر رو نمیبینن و فقط در واقع معاملات با دستگاه‌های تلفنی و غیر تلفنی و موبایل و غیر موبایل انجام میشه. آیا این جور معاملات اینا جایزه یا جایز نیست؟ ببینید دایره مسائل فقهی مستحدث را اگر خواسته باشیم ما در سرتاسر فقه هست. حتی از بخش‌های معاملات که من چند تا مثال جزئی ازش زدم در واقع و دیگه رد شدم، اگر خواسته باشیم جلوتر بریم، مثلا در کتاب زبه، در کتاب سید و زباهه اگر خواسته باشیم ما وارد بشیم، شما ملاحظه بفرمایید در سید و زباهه یک مسئله مهمی که وجود داره اینه که آیا ذبح با مکائن حدیثیه، یعنی با دستگاه‌های جدید، مثلا گاوها را با دستگاه‌های جدید سر ببرن، مثلا فرض بکنیم که ارچبند کنیم شترها را همینطور، مرغها را همینطور، آیا این دستگاه‌های جدید کفایت میکنه یا اینکه در واقع نیاز به مثلا همون چاقو داره که مثل زمان قدیم انجام بدن. خب ببینید یک بحث مهمیه. آیت الله عظما آقای سید محمود شارودی رحمت الله علیه ایشون یک مقاله ای دارن در مجله فقه اهل بیت که ذبح با مکائن حدیثیه جایزه. آیت الله عظما آقای سبحانی هم همین مقاله را دارند. جناب استاد حسن جواهری که مجموعه ای دارند به نام بحوث فی الفقه المعاصر، این من دو جلد ازش دارم، ولی در منزل آیت الله سیدان دیدم که 12 جلد از این کتاب چاپ شده بود و از برخی دوستان شنیدم که این موسوعه 20 جلده. ایشون یکی از مقاله هایی که در همون جلد 1 و 2 داره اینه که با دستگاه های جدید اگر ذبح بشه آیا کفایت یا کفایت نیست. ببینید خب مثل آیت الله شارودی، مثل آیت الله آقای حسن جواهری که از نوادگان مرحوم صاحب جواهر هستن، اینا قائلن به جواز این کار، یعنی ذبح با دستگاه های جدید هم جایزه. مقاله آیت الله آقای هاشمی شارودی در یک مجموعه 5 جلدی زیر نظر ایشون در بیروت منتشر شده به نام قراءات فقهیت معاصره. این کتاب 5 جلد دوستان و نوشته رو جلدش هم نوشته سلسلت و بحوث فقهیه تسترها مجله مجلت و فقه اهل البیت، تسترها مجلت و فقه اهل البیت و زیر نظر مرحوم آیت الله از ما آقای شارودی بوده. قراءات فقهیه معاصره، 1 جلدش در باب. بعد من دیدم این قراءات فقهیه معاصره را در 1 جلد باز مؤسسه آقای هاشمی شارودی رحمت الله علیه چاپ کرده، یعنی مقالات فقهی که ایشون نوشتن و در مجله فقه اهل بیت چاپ شده. ببینید ذبح با مکائن حدیثیه یکی از مباحث مهمی است که در واقع ارشفنت شریف با سعادت شما که اتفاق افتاده. یا ملاحظه بفرمایید در باب قصاص، در باب حدود، در باب دیات، اونجا هم مسائل جدیدی پیدا میشه و مسائل وجود داره که باید بررسی بشه. از مسائل مهمی که الان وجود داره در باب ارسال فقه ما استحدثه مسئله ترقیع الاعضا، ترقیع، ترقیع از ماده رقعه میاد، رقعه یعنی وصله. در حالات پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نوشته بودن که سیرشون این بوده و رقع ثوبه، لباس خودش را پینه می زدن. ببینید ترقی یعنی پینه زدن، یک عضوی را از یک انسان سالم بگیرن و به یک انسان مریض پیوند بزنن تا او خوب بشه. آیا این پیوند اعضا، آیا این ترقی، زرع الاعضا عنوان دیگرش زرع الاعضای، آیا زرع الاعضا جایزه یا نه، یعنی کاشت اعضا، کاشت اعضا جایزه یا جایز نیست. حالا عرض کردیم الان یک مدلی پدید آمده که در جامعه رایجه که انسان ها میرن در واقع یک سندی را پر میکنن و وصیت میکنن، اجازه میدن که بعد از این که در واقع مرد، اگر چنانچه سکته مغزی کرد، اگر چنانچه همچی اتفاقاتی افتاد، فرزندشو یعنی اعضای او را در به دیگران پیوند بزنن. این چیزیست که الان در جامعه رایج شده و هر کسی در اونجا در حقیقت امضادات دیگه ارشد شریف با سعادت شما که این کار را انجام بدن. ببینید در باب ارشد شریف با سعادت شما که در کنار همین مسائل پزشکی، مسئله‌ای که الان هست در دنیای هر که اگر کسی خیلی رنج میبره، درد میبره از مرضش و واقعا مرض او مرض سختی است و ناراحته، اینو میگن مرگ ترحمی، آیا جایزه در واقع اون آقا را بکشن یا نکشن؟ آیا جایزه بکشن یا مثلا فرض میکنیم که یک آمپولی بهش بزنن و در حقیقت او را از بین ببرن؟ ببینید اینا از مسائلی است که آیا مرگ ترحمی جایزه یا جایز نیست. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم سر تا سر فقه را، از تمام فقه تمام مسائل جدید وجود داره، اختصاص به مسائل بانک ها نیست. ببینید مسائل مهمی که الان در بانک ها مطرحه، مسائل بسیار جالبی است در واقع. واقعا این مسائلی که مربوط به اوراق بهاداره، مسئله بورس، مسئله بورس در باب فقه جدید یک مسئله بسیار معضلی است و جزء فقه جدیده و باید بررسی بشه. الا ما شاء الله وقتی ما نگاه میکنیم موضوعاتی وجود داره که در مباحث گوناگون، یعنی از اول فقه تا آخر فقه، این مباحث وجود داره که در این مقامات بزرگان ما صحبت کردن، حرف زدن و تحلیل های فراوانی دارن، ولیکن باید توجه داشت که بعضی زمینه ها غفلت شده و روش کار نشده، فقط در حد استفتاءات از بزرگان ما هست، اما فضلای ما در سطح دوم و سوم فقهی درباره اون مقالات، کتاب‌ها و نکته‌های جالبی نوشتن. ببینید مجله فقه اهل بیت علیهم السلام از مجلاتی است که مملو از همین جور مقالاته، یعنی مقالاتی که در واقع فقه مستحدث حساب میشه. مجله فقه اهل بیت در نظر آیت الله ما آقای سید محمود شارودی در قم چاپ میشد و بسیار مقالات جالبی داره در واقع در مباحث عرصه‌خون شریف با سعادت شما که فقه جدید. الان این شماره رو که من برداشتم مثلا یک شماره داره، در یک مقاله داره در باب استثناء. خب استثناء یکی از مباحث بسیار مهمی است که در فقه مطرحه. ما وقتی که تاریخش رو نگاه کردیم، یک مقاله من در این باب نوشتم که در کتاب قواعد فقهی چاپ شده به نام استثناء. در کتاب قواعد فقهی این مقاله چاپ شده. اونجا اگر دوستان ملاحظه بفرمایند، استثناء را ما در قدیمی ترین کتابی که داریم، کتاب خلاف شیخ طوسی است. شیخ طوسی میگه اگر کسی بیاد به یک آقای کفاشی، حذاء یعنی کفاش، سفارش بده ساخت چند جفت کفش را، مثلا بگه خمست و احیزه یعنی کفش ها، برای ما پنج جفت کفش بساز، و حالا یا هست و همیشه یه پول اول میده، یا هست بخشی از پول رو اول میده، یا فقط سفارش میکنه، آیا این درسته یا درست نیست؟ ما دیگه در کتاب های فقهی بعد از خلافی مسئله را نداریم. عجیب اینه تا دوره معاصر که مرحوم امام رحمت الله علیه در کتاب تحریر الوسیله مسئله استثناء را مطرح کردند، ولی علمای اهل سنت مدام این مسئله را مورد بررسی قرار دادن و در فقهشون بوده. در واقع ببینید دوستان عزیز، بسیاری از مباحثی که الان در مورد قاچاق کالا به کار میره، باز یک مقاله من نوشتم در باب قاچاق کالا، که آیا قاچاق کالا و تخلف از قوانین حکومتی جایز یا جایز نیست، اینا مباحثی است که در فقه مستحدث ما کم نداریم، در بلکه مباحث بسیاری داریم. امروزه باید اینطوری بگیم، در واقع من الان بحثی را که برای دوستان دارم، در واقع دوستان عزیز، بحثی است در باب عرض خدمت شریف با سعادت شما، موضوع شناسی. الان واقعا مسئله تجسس در زندگی مردم و جستجو کردن این که اطلاعات یک سری مثلا لوازم فوق العاده ای در زندگی مردم کار بگذاره و از اندرون زندگی مردم اطلاعاتی حاصل کنه، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ یا مثلا شما ملاحظه بفرمایید بعضی موضوعاتی که واقعا موضوعات خیلی مهمی هستن، تنها مثل مثلا فرض میکنیم که بحث سینما، یا شما ملاحظه بفرمایید رؤیت هلال. الان در ماه رمضان ما بحثی که الان بین فقها در گرفته و بعضی ها فتوا میدن به جوازش این است که اگر چنان که کسی در ماه را ندیده با چشم غیر مسلح، اما حالا با چشم مسلح دید، خب مرحوم آیت الله از آقای فاضل لنکرانی یا برخی از فقها در این باب حرف دارن. جواد آقای فاضل رحمت حفظه الله تعالی مقاله نوشته که آیا رؤیت هلال با ابزارالات جدید جایز یا جایز نیست. آیت الله آقای خامنه ای حفظه الله تعالی حکم میکنن که جایزه، یعنی کفایت میکنه با دستگاه های مجهز اگر ماه را دیدن جا، ولی برخی فقها میگن نه، جایز نیست و کفایت نمی کنه. در واقع ببینید اینا از مسائل مستحدثه که موضوع شناسیه در واقع. اما حالا یک مسئله جدیدی در حوزه های علمیه ما مطرح شده که خیلی جالبه و این فضلای طبقه دوم در حقیقت، ببینید فقهای طبقه دوم این مسئله را خوب بحث میکنن. مثلا الان من یک مقاله ای را از آیت الله محمد مؤمن دارم، عدت من لا رحم لها، آیا زنی که اصلا رحمی نداره عده دارد یا عده نداره؟ ایشون یک کتابی دارن به نام عرض خدمت شریف با سعادت شما که کتابی دارن به نام کلماتون سدیده، که این کلماتون سدیده در حقیقت مقالات ایشون هست که در این کتاب چاپ شده و جامعه مدرسین چاپ کرده. البته مجموعه مقالات ایشون قبلا در مجله فقه اهل بیت علیهم السلام چاپ شده و بعد یه بیجا در اون کتاب. حالا چیز جدیدی که الان در حوزه های علمیه ما مطرح شده، چیزی که جدیدی که مطرح شده دوستان عزیز اینه که برای خیلی از این مسائل جدید رشته پیدا شده در واقع. رشته یعنی مثلا الان رشته پیدا شده و فقه الرسانه. فقه رسانه در واقع یعنی باید درباره تلویزیون بحث میکنه، درباره ارسلون شریف با سعادت شما مجسمه سازی بحث میکنه، درباره مسائلی از این جهت که آیا میشه در خارج، در مثلا امروزه در تلویزیون کارمندهای تلویزیون بازیگرها با لباسهای مصنوعی با مثلا فرض میکنیم شکلهای مصنوعی بیان در واقع اونجا ظهور پیدا کنن و کارشون را انجام بدن یا نه. ببینید فقه رسانه یا فقه تربیتی یا فقه پزشکی یا فقه، این را اسمش میگذارن فقه های مضاف، فقه معاملات. فقه معاملات الان پیدا شده، یعنی معاملات جدید. الان خوشبختانه به وسیله این دوستان ما در سطح دوم حوزه های علمیه مباحثی را بررسی میکنن که به عنوان فقه در واقع مضاف معروفه. فقه مضاف یعنی فقه خاصی، میان در واقع بحثی خاص را از مباحث جدید را مطرح میکنن و در اون رشته کار میکنن. ببینید یکی از چیزهایی که مثلا در مباحث پزشکی الان خیلی مهم پدید آمده مسئله تغییر جنسیته، یعنی یک کسی که در واقع در ظاهر مرده ولی علقه های او علقه زنه، این حقیقتا زن، روحیات او روحیه یک زنه ولی در ظاهر مرده، این اگر بره در واقع جراحی های خاصی را انجام بده و تبدیل به یک زن بشه، و یا مرد زنه ولی روحیه او روحیه مرده، بره یک جراحی های خاصی انجام بده و بشه مرد، این معناش این نیست دوستان عزیز که ما خیال کنیم مثلا یک مرد درست حسابی رو میخوان به زن تبدیل کنن، این نیست. یک طیفی در مخلوقات خداوند متعال از انسانها هستن که اینا در ظاهر مرد متولد شدن ولی تمام اندرونش زنه، در ظاهر زن متولد شده ولی اندرونش مرده، مخصوصا روحیات او جنس مخالفه. اینا اصلا مؤسسه دارن، افراد زیر نظرن. در جامعه پزشکی مرحوم امام قدس سره اولین کسی بود که در این زمینه فتوا داد که تغییر جنسیت جایزه و در این باب حرف دارن در واقع. یا عرض کردیم تعقیم یعنی عقیم ساختن، عقیم ساختن یک نفر که آیا جایزه یا جایز نیست. این عقیم ساختن همون مبارزه با کثرت جمعیت بود، که یکی از راه‌های مبارزه با کثرت جمعیت همین عقیم ساختن بود که مرحوم آیت الله العظما آقای سید محمد حسینی تهرانی رحمت الله علیه مقاله کتابی نوشت با عنوان در حقیقت با عنوان مبارزه با جمعیت ضربه سنگین بر پیکر جامعه تشیع، و بسیار از انسانها او را در واقع گفتن شما بروز نیستید. اما به هر حال یک موضوع فقهیه. پس ببینید ما در این جلسه سه تا نکته را خیلی دنبال کردم. یکی اصطلاح شناسی در فقه معاصر مهمه، یکی موضوع شناسی در فقه معاصر مهمه، و یکی هم فقه های مضافی که پیدا شده. انشاءالله دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.